kişiliği versus fiyatı mesela tercih. Güzel bir soru. Ben tercih. سکه گاه کرده هم سونی هم شده سونی هم آورده
خودش هم سونی خودش هم سونی بسم الله الرحمن الرحیم دیروز درس کردیم که آیا عقاب متجری و عقاب شخص قاسی مثل همه یا متفاوت؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه اینجوری فرموده که این بدیهی است که یک معصیت یک عقاب بیشتر نداره. پس یک معصیت یک عقاب داره و از وحدت عقاب کشف میکنیم که سبب عقاب وحدت داشته. بنابراین برهان اینی قائم میشود بر این که شخص قاسی یک گناه انجام داده نه دو تا گناه. اینجوری نیست که بگوییم کسی که شراب خورده هم تجری کرده هم معصیت کرده، اینجوری نیست. از اینکه یک عقاب داره معلوم میشه یه معصیت کرده نه دو تا. این مطلبیه که آقای آخوند بیان فرموده. حالا این رو که خب میشه اینجوری جواب داد، میشه جواب بدیم که اون چه که بدیهیست اینه که یک معصیت یک عقاب داره، در حالی که بحث ما در استحقاق عقاب نه فعلیت عقاب. شاید در هر معصیتی دو تا استحقاق عقاب باشه، ولی خدای متعال عفو میکند، یکیش رو عقاب میکنه یکیش رو عقاب نمیکنه. و لذا از فعلیت وحدت عقاب کشف وحدت سبب نمیشود. یعنی اینجا جای برهان اینی نیست. اشکالای دیگه میشه کرد به فرمایش آقای آخوند، ولی حالا همین کافی. خیلی اینم معید میشه دیگه. بله خب، نکته مهم اینه که ابی نداره. به هر حال اگر استحقاق باشه، پس استحقاق رفته روی تجری و جرأت بر مولا، یک معصیت هم که انجام شده پس میشه دو تا سبب. پس شما نمیتونید ثابت بکنید که در هر معصیتی یک استحقاق عقاب هست، شاید دوتا باشه. مسئله تداخل و تشکیک اینه که مرحوم صاحب اصول رضوان الله علیه فرموده که در هر معصیتی دوتا استحقاق عقاب هست و ولی این دوتا استحقاق عقاب تداخل میکنن و نتیجهش اینه که معصیت کار یک عقاب شدید داره، متجری یک عقاب داره ولی عقاب ضعیف، یعنی تفاوتش به شدت و ضعف. این ربطی به اون مسئله تشکیک نداره که بعضی از آقایون تو ذهنشون مسئله تشکیک، بعضی ها حالا اسم نمیارم، بعضی از بزرگان همین که دیدن یک عقاب شدید مال آسی معصیت کار و یک عقاب ضعیف مال متجری، گفتن پس میشه تشکیک در عقاب. یعنی اون تشکیکی که میگفتن و جای بحث بود تشکیک خاصی بود، این تشکیکی که اینجا مطرحه تشکیک عامیه. تشکیک عامی که هیچ شک و شبهه‌ای نداره، من میگویم که این مسجد بزرگه، اون مسجد بزرگتره، این مسجد ساختمونش شله، اون مسجد ساختمونش محکمتره، اینا که تشکیک نیست، اینا تشکیک عامیه نه تشکیک خاصی. اونی که یه عده قبول دارند و یه عده قبول ندارند و اختلاف، تشکیک خاصیه، تشکیک عامی که محل بحث نیست. این مطلب رو بگم الان میام فرمایش شما. اگر کسی میخواد تشکیک بگوید، فکر میکنم هیچ تشکیکی زیباتر از این حدیث نیست، یعنی تو هیچ آیه‌ای، تو هیچ روایتی و در هیچ بحثی. همون مطالبی هم که توی بدایه و نهایه هم علامه طباطبایی فرموده بود، اونام تشکیک نیست، این تشکیکه که توی حدیث اومده. یک روایتی میفرماید که یک قطره از آتش جهنم را به دنیا آوردند، 70 مرتبه شستندش و رقیقش کردن، شده این آتش های دنیا. یعنی این آتش های دنیا 70 مرتبه رقیق شده یه آتش جهنمه، کل آتش های دنیا، نه یه آتش های چیزی مثل آتش چند هزار درجه ای رو در نظر بگیرید، مثلا فرسی مثل آتش خورشید، اونجور آتشی در نظر بگیرید، این 70 مرتبه رقیق شده یه یک قطره آتش جهنمه، اینو میگن تشکیک. نه نداره، نه سند نداره. این تشکیک بهترین مثال تشکیک هم همین حدیث ها که تو همین بحث عذاب هم هست که موضوع بحث ماست. پس این تشکیکی که اینجا عرض کردم، این تشکیک عامیه نه تشکیک خاصی، تشکیک عامی هم هیچ مشکلی نداره. نکته بعدی اینه که آیا می توانیم ادعا کنیم مخالفت انسان نسبت به خداوند درجات مختلف داره؟ مخالفت درجات داره. یه وقت کسی مخالفت خدا کرده، یه کسی مخالفت بزرگتر و یه کسی مخالفت بزرگتر. چنین چیزی ممکنه یا نه؟ این روشنه که خب یه گناهانی داریم صغیره، یه گناهانی داریم کبیره، یکی گناهانی داریم اکبر الکبائر. اگر کسی اینجوری ادعا کنه که خداوند حق اطاعت به گردن مردم دارد، یعنی مردم بدهکار خدای متعالند و باید بنده خدا باشند، این حق خداست که همه حرف خدا رو گوش بدهند. اگر حق و طاعه را بپذیریم، حق یک امر مشککه. یه وقت کسی حقی داره، یه وقت در جایی حق بیشتر داره، یه وقت در جایی حقش خیلی بیشتره. یعنی حق ذو مراتبه. اگر کسی این رو ادعا بکنه، وقت می شود بگوییم در معصیت حق بزرگتر هست، در تجری حق کوچیک. ببینید اگر کسی وقت گناه صغیره رو بگوید گناه صغیره، این گناه داره دا. مثلا یه وقت کسی منبر بره یک جایی بخواد 4-5 تو گناه صغیره رو مثال بزنه، خود این کار این آقا گناهه ها، چون کسی حق نداره هیچ گناهی رو به عنوان گناه صغیره نام ببره. گناه کبیره میشه کتاب بنویسیم دربارش، اما کسی نباید وقت کتاب بنویسه درباره گناهان صغیره، چون این خودش کوچک شمردن گناهه. و اشد الذنوب مستخف بهی صاحبو. ولی این اشکال نداره که من بگویم، نه تو روایتم نمیگه چیزی گناه صغیر است، تو روایت میگه گناه صغیره داریم، اما چی گناه صغیر است نباید نام ببریم. نه گناه صغیره داریم، اما چی؟ من هیچ گناهی نباید کوچک بشمارم. اگر کسی بگوید نگاه به نامحرم گناه صغیر است، همین که این حرف رو زد گناه کرده. کلی گفت نخه ما یه نمیگفتن که تمامی احکام شرع قضایی حقیقی هست نه خارجی. خب همین نباید اینجوری بگوییم، اینطوری نباید بگیم، باید بگیم اینا گناه کبیره است، اما من منحصر تو اینها هم نمی کنم، اینجوری باید بگیم. پس این درسته که من بگویم در معصیت یک مخالفت بزرگ وجود داره، توی تجری مخالفت خداست، مخالفتش هم معصیت هست، گناه هست، اما به اون بزرگی نیست، اما اینم گناهه و بزرگه. و اما مطلبی که شما فرمودید، ببینید در هر معصیتی، تو معصیت میتونیم بگوییم انسان دو نوع حق خدا را ضایع کرده، یکی با نیت و باطن خودش و یکی هم با عمل خودش. یکی از فرقهای بین قانون با اخلاق و فقه. تو اینه که توی قانون فقط باید از نظر رفتار خارجی مخالفت نکنیم. یعنی آدم با یه پشت چراغ قرمز وایسد ولو تو دلش هی به این پلیسا پشم بده، ولی به هر حال وایسه. اگر که وایساد ولو قبول نداشت قرقرم کرد اشکالی نداره. اما این تو قانونه. وقتی تو فقه میرسیم باید هم عملا اطاعت خدای متعال کرده باشیم و هم از نظر باطن، از نظر باطن هم باید تسلیم باشیم. معصیت کار دو تا مخالفت خدا کرده. یکی این که آدمیه که با خدا سر ستیز داره، با خدا روی خوش نداره، این یه مشکلش. مشکل دوم هم اینه که شراب خورده، گناه کرده. این حرف ها در صورتی درسته که ما بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتند. من هم باید مطیع خدای متعال باشم، هم باید غرض خدا را، یعنی اون مصلحت و مقصد را انجام بدم. و تو معصیت دو تا خلاف کردن. غرض خدا را انجام ندادم، یعنی شراب خورده، مفسد مرتکب شده. یکی هم که سر و سر خوبی با خدا نداره. این طبق نظر مشهور یا بگید همه اجماعی علماشیه. ولیکن قبلا من چند بار اینو عرض کرده بودم، احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات نیست. این که میبینیم ختنه برای یهودی ها واجب بوده، بر مسیحی ها واجب نیست، دوباره بر مسلمان ها واجب هست. نمیشه که بگویید که ختنه بر یهودی ها مصلحت داشت، بر مسیحی ها مصلحت نداشت، دوباره بر مسلمان ها مصلحت داشت. اینه که نمیشه بگویید. چجور میشه یک عمل؟ بله؟ خب اگه انسان ها با هم فرق میکنن، فرض اینه که یهود و مسیح هر دوتاش بر بنی اسرائیله، هر دوش که بر یادم های اومده بود. نه یهود، اصلا خود مسیحی هم خودش میگه یهودی، مسیحی خودش میگه یهودی. بسیاری از روایاتی که کلمه یهودی توش اومده، این یهودی یعنی مسیحی ها، نه یعنی یهودی ها. تو تفاسیر نگاه کنید میگه یهودی ها اومدن تو مسجد پیغمبر ناقوس کلیسا زدند، این یهودی یعنی مسیحی. عیسی علیه، این که بعضی ها میگن که عیسی ختنه رو واجب کرده بود پولوس حرام کرده، اونم جوابش اینه ها. آیه شریفی قرآن میفرماید بلی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم من قبل. پس خود عیسی علیه السلام یه چیزی رو حلال کرده. اینه که دیگه نمیشه بگوید احکام تابع مصالح و مفاسده. یا این مثالی که حاج آقا اشاره کرد، ایشون فرمود که ماهی روز شنبه با ماهی روز یک شنبه چه فرقی میکرد؟ که شنبه حرام بود، یک شنبه حلال بود. یا مثلا چربی گوسفند، چربی گوسفند برای یهودی حرامه، برای مسلمان حلاله. نمیشه که بگید اونجا مفسده داشت، اینجا مصلحت داره دیگه. حرمنا علیهم شحومهما، این مفسده
داره، مفسده هست، ولی مفسده فقط
خب نه این نه خب این دیگه معنیش همینه که یعنی همین که شما به صورت سلب جزئی توی یه مورد بپذیرید که تابع مصلحت و مقصده تو متعلق نباشه، اون قانون کلی دیگه نقض میشه. یا مثلا این آیه شریفه قرآن، و به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، یعنی گاهی خداوند یه چیزی که حرام میکنه طیبه، طیب است و حرامه. نتیجه اینه که اصلا خدا غرضی در متعلق ندارد که من بخوام رعایتش بکنم. خیلی خوب، پس یعنی گاهی خدا یه چیزی حرام میکنه به خاطر ظلم اینا. چرا حرام فقیه دیگه؟ همین که خدا میفرمید شنبه ماهی نگیرید، میخواست چه کار بکنه؟ میخواست بگه ماهی ضرر داره یا میخواست بگوید که سخت براتون میگیرم؟ فقط سخت گیریه، نه اینکه مقصد تو متعلق بوده.
Thank you.